أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه. من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التأت قلبه منها بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. خب، باز هم با تأخیر وارد شدیم، جهت اینکه با تأخیر اتصال برقرار شد. این فقرات از کلمات حکمت نمون امام حکمت و امیر عدالت رو توضیحیم دادیم که فقرات مختلف رو از این کلمات بیان کردیم، و آخرین فقره یا آن باقی مونده است و اون این قطعه است: و من لهج قلبه بحب الدنیا التأت قلبه منها بثلاث. کسی که قلبش شیفته و مایل به حب دنیا باشد، حب دنیا کنده و آمیخته باشد، سه چیز زمیمه او قلبی میشه، از قلب او جدا نمیشه. التأت یعنی التصق، التأت قلبه یعنی التصق قلبه منها به ثلاث. از این دنیای دنی، از این دنیای آلوده، سه چیز به قلب او ملتصق میشود و از قلب او بعدا جدا نمی شود، ملازم قلب او می شود. کسی که دلبستگی به این عالم مادی داره باید بپذیره که این دلبستگی آثار قهری داره، پیامدهای وضعی داره. سه چیز با قلب او قرین و زمین می شود: یک، هم لا یغبه، و دو، و حرص لا یترکه، و عمل لا یدرکه. همی که هیچ وقت تمام نمیشه، لا یزال، این هم مغم با او میمونه. کسی اگر دلبسته به دنیا بود، بالاخره روزی سر عقل میاد، یک روزی به گذشتهش فکر میکنه، یک روزی به نتایج دلبستگی به دنیای فانی خواهد اندیشید، روزی اون چرا که به خاطر دلبستگی از دست داده مورد وارسی و بازرسی قرار خواهد داد، و اون چرا که میتوانست به کف بیاورد اما به کف نیاورده است رو مورد مداقه و بازبینی قرار خواهد داد، و نهایتاً دچار یک هم و غم بی پایان و لایزالی خواهد شد که این چه عمری بود که من سپری کردم. طیف این ده ها سال ارزشمند که من تمام استعداد و استطاعتم رو صرف این دنیای مادی عادی فانی زودگذر کردم، در حالی که می توانستم این سرمایه عظیم و بس گرانقدر و گرانمایه و ثمین و وزین رو خرج کمال خودم بکنم، تحصیل کمال کنم، تحصیل تقوا کنم، تحصیل ورع کنم، تحصیل علم و معرفت کنم، خدمت به غیر کنم، خدمت به بندگان خدا بکنم، به عبادت مشغول باشم، در انقیاد به اوامر الهیه سپری کرده باشم. اما فسوسا و دریغا که چنین نکردم و همواره این فرد اندوهگین و غمناک و محزون خواهد ماند که چرا من یه همچین سرمایه عظیمی رو از دست دادم. و هیچ وقت هم چنین حال اندوهناک و غم‌انگیزی از او فاصله نخواهد گرفت. و دوم، و حرص لایترکه، این آقا که دل به دنیا بسته، در طبیعت هر انسانی از جمله او حرص وجود داره. حرص در واقع از طبایع بشریه، از عناصر درونخیز وجودی انسانه. بالاخره انسان در طبعش آز و حرص تعبیه شده است، در این بحثی نیست. اما خب بالاخره انسان عاقل، انسان متقی، انسان مدبر اگر هم حرص دنیا رو میخوره حد و حدودی داره و احیانا فعالیت هایی که میکنه و دستاورد هایی که به دست میاره اینها پاسخگوی حرص و آز او هست، حدی او رو اشباع میکنه و ولعش رو نسبت به امور دنیایی کاهش میده. اما نه، کسی که دلش غرق دنیاست، این همواره و پیوسته گرفتار حرصه. هیچ وقت این حرص دست از او بر نمیداره و از او فاصله نمیگیره و او رو ترک نمیکنه. و حرص لا یترکه و عمل لا یدرکه، چون این دنیا هرچی که به دست میآوری باز تشنه ای و هرچه هر مقدار که پیش میروی باز آرزوی فراتر از اون رو داری. در نتیجه هر مقدارم که از این عالم فراچنگ آورده باشی باز هم آتش تو رو آزار میده، آتش به چنگ آوردنی های دیگر به اصطلاح انسان رو آزار میده. و همیشه آرزوهای طول و دراز با آدم همراه هست، از انسان جدا نمیشه. اینجوریست که اگر مثلا یه افقی رو برای خودش ترسیم کرد، در آرزوها به اونجا رسید، اشباع بشه و متوقف بشه، نه، باز همچنان آرزومنده. در نتیجه با کسی که به آرزوهاش نرسیده برابره، برای اینکه اون چه به حداقل آرزو، اون که به حداقل آرزوها نرسیده هم همچنان آرزومنده و در آرزومندی به سر میبره. و این آقام که بسیاری از آرزوها رو دست یافته، ولی حالا چون به اونا دست یافته دیگه آرزو نیست، دیگه زیبایی و جاذبه نداره، دیگه متعلق عمل و آرزوی او نیست، عمل و همزه. و در نتیجه او به آرزوهای بعدی داره فکر میکنه و گویی دوباره صفره و اونچه رو به دست نیورده نظر او رو به خود مشغول داشته، نه اونچه که به دست آورده است. آنچه را که به دست آورده به دست آورده، دیگه از دیگه دغدغه و مشغلی اون رو نداره. و در نتیجه حال این فرد که آرزوهای دور و درازی رو الان در مغز میپرورانه، با کسی دیگری که کمترین آرزوهاش برآورده نشده و همچنان آرزوهای دور و دراز داره، حالشون یکی، وزنشون و وزانشون یکیست، هر دو همچنان غرق آرزو هستند و آرزو اونها رو آزار میده. کسی که قلبش آکنده، قلبش آمیخته، قلبش درگیر و واله حب دنیاست، ظرف محبت دنیا شده، همواره با چنین مشکلات و بیماری هایی دست پنجه نرم میکنه. همین لا یغب و حرسن لا یترکو و عمل لا یدرکو. خب ما داشتیم بحث میکردیم از این که اولا و به ذات در نگاه اولی همه شؤون حکومی از جمله امور قضایی رأساً بر عهده ولی امر. این در واقع حالت اولی و وضع اولی است، به تعبیری اصل اولی است که همه چیز در واقع بر عهده ولی امر است و ولی امر موظف است بر حراست دین و سیاست دنیا به تمام معنا. ولی گفتیم در حالت ثانوی اگر شرایط به نحوی شد، یا قبل از برز پوزش، قبل از این که به این مطلب بپردازیم، عرض کردیم که آیا به رغم آن که اصل اولی آن است که ولی امر همه امورشون رو بر عهده بگیرد، آیا اون مجاز است که تقسیم کار ملی کند، تأسیسات ایجاد کند، عوامل و عمال و ایادی رو منصوب کند و این امور رو به نحوی بین اونها توزیع کند؟ آیا مجاز است جواز احاله امور و تفویض شؤون به غیر، به نهادها، به اشخاص؟ این هم مرحله دوم، مطلب دومی بود که بحث کردیم. و مسئله سومی که شروع کردیم این بود که بله پذیرفتیم اصل اولی آن است که ولی امر خود تصدی کند امور و شؤون را، و اما در این حال همونطوری که رأساً و مباشرتاً میتوانه به این امور و شؤون بپردازه، اجازه دارد که بعضی از این امور و شؤون رو به غیر هم احاله و تفویض کند. این اشکالی نداره، دلش خواست میتونه تفویض به غیر هم بکنه، توکیل به دیگری هم بکنه. این خب به صلاح مطلب دوم و به بعضی از ادله مربوط به این مرحله رو، این لایه از بحث رو مورد اشاره قرار دادیم. مقبوله عمر به حنظله به هر حال محل تمسک چنین امری است. احیانا معتبره ارشاد که سان ابن مکرم جمال میتونه بر همین دلالت کنه، چون معصوم این کار رو کرده. و یا اون روایت نقل شده از حضرت رضا سلام علیه که شون از آبایشون نقل میفرمایند که پیامبر فرمودن اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات، سه بار این عبارت رو فرمودن و گفتن خلفای شما کیست؟ و قیل له و من خلفا اک قال الذين یأتون من بعدی و یروون احادیثی و سنتی و یعلمون هن ناس من بعدی. امثال این روایات دلالت بر جواز و یکم غلیظتر از جواز اینکه حضرات معصومین نصب فرمودن این تنصیب حضرات معصومین غیر معصوم را و احاله ولایت به اونها، در واقع اقل دلالتش جواز در واقع احاله و تفویض است که ولی اصیل امور ولایی و امور قضایی رو به غیر خودش احاله میکنه. این حالا به هر حال یه مرحله و مرتبه. مطلب سوم رو ما شروع کردیم و اون این که در شرایطی و به دلائلی ولی امر، حالا چه ولی امر اصیل معصوم، چه ولی امر منصوب و منصوب من قبل ولی امر معصوم که فقها هستن، اینها در شرایطی لازم است و واجب است که امور و شؤون حکومی و قضایی رو به غیر احاله کنند. این بحث رو مطرح کردیم. برای این بحث شروع کردیم به بیان پاره ادله و تبیینات. از جمله این ادله در واقع این که خود همین روایات و نیز سیره حضرات معصومی سلام علیهم، اینها درسته که مثلا میفرمان که قد جعلته قاضیا قد جعلته علیکم حاکما و اینجور تعابیر، این تعابیر جواز رو به طریق اولا اثبات میکنه، اما میشود از این تعابیر و همچنین از سیره اون بزرگواران که مواردی رو در جلسه گذشته از اصل رسول نقل کردیم، میشود از اینها بسا استفاده ضرورت هم و وجوب هم کرد، برای اینکه این تفویض‌ها و احاله‌ها در به معطوف و مربوط به شرایطی است که صرفاً با مجاز و مباح دانستن به اصطلاح در حد مباح و مجاز دانستن نیست، بلکه شرایط به نحوی است که جزون چاره‌ای نیست و یا باید مثلا اجراء حدود تعطیل بشود یا تفویض صورت بپذیرد یا امور باید مختل شود، اختلال امور و اختلال نظام رو باید تحمل کرد یا باید تفویض و احاله صورت بپذیرد. چطور؟ اونجایی که در به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی شرایط آنچنان است که معصوم که ولی امر اصیله و منصور من قبل الله، امکان نداره علل عاده حسب عادت امور و شؤون اون نقاط دوردست رو خود رأسا مباشرت کنند و دخالت کنند و انجام بدن. خب پس بنابراین لازم میشه که و لازم بوده است که منسوب کنن. اگر منسوب نمیفرد مثلا پیامبر اعظم از مواردی از سیره اون بزرگوار رو در انتصاب ده ها نفر مورد اشاره قرار دادیم، گفتیم شاید از انتصابات اون بزرگوار اون چه ثبت شده یک جا جمع بشه، بسا حدود 100 مورد انتصاب در شؤون و امور مختلف از امور حکومتی قضایی تا سایر امور تعلیم و تربیت شون احاله کردن، اینها فراوان هستند. اینها را اگر انجام نمیدادند خودشون که اصلا نمیتونستن ورود کنن چون فاصله جغرافیایی بود و به لحاظ مادی و عادی این میسر نبود. این کار را کردن چرا؟ چون مجبور بودن، چون لازم بود. این سیره و بعضی از احادیث که در وهله اولا و اولا از اونها ما جواز و اباحه رو میفهمیم، میتونیم با تقریر نسبت به بعضی از موارد وجوب رو و لزوم رو هم استنباط کنیم. و اینکه نبی اعظم مثلا افرادی رو به این سو و سو اعزام میفرمودن و بعد مواردی رو به اونها احاله میکردن و امور و شؤون اون منطقه رو مثلا احاله میکردن به فرد اعزامی، این از باب این بود که فقط جائز بود، یعنی میتونستن اعزام نکنن، میتونستن این اختیارتو ندن، بگن بگذارید مردم به حال خودشون رها بمونن، یا احیانا کسو اعزام میکردن اما تفویض مثلا امور قضایی نمیکردن، گفتن تو مسائل قضایی دخالت نکن، بذار مردم در خصومت و عداوت و جنگ و نزاع گرفتار باشن، تو هم تماشاچی اونها باش. و یا مثلا اینا احیانا عزم کنند، عزیمت کنند و حرکت کنند و به اصطلاح شد رحال کنند و بیان مثلا همه به مدینه، من رأسا و مباشرتا به کارشون رسیدگی بکنم، یا نه شرایط ملزم می داشت حتی معصوم رو که چنین افرادی رو اعزام کنیم. یعنی میخوام بگیم که از بعضی از روایات که ما جواز رو استفاده کردیم و از نمونه های سیره که جواز رو هم فهمیدیم، از بعضی از اونها میشود لزوم و وجوب رو هم فهمید، به جهت این که شرایط جغرافیایی و سعه جغرافیایی و قلمروی و اقلیمی نفوذ حکومت پیامبر اعظم به تدریج آنسان شده بود که باید چنین کاری رو انجام میداد و این یک ضرورت و لزوم بود و ضرورت بود و پیامبر نمیتوانست ابلاغ نفرماید، نمیتوانست حکم نفرماید، همطور که ابلاغ بر خود او واجب بود و نمیتونست تعلل کنه، افرادی رو اعزام کنه که با واسطه ابلاغ صورت ببندد هم لازم بود. همطوری که مأمور به حکم کردن و فصل خصومت بود رأساً تا جایی که میسر بود، آنگاه که به لحاظ جغرافیایی میسر نمیشد بر او وظیفه بود، تکلیف بود که افرادی رو توکیل کنه و اموری رو به اونها تفویض کنه در مناطق دوردست، برن فصل خصومت کنن و امر قضا رو انجام بدن. میشود از این دست از سیر و اخبار به اصطلاح استفاده وجوبی هم کرد. حالا یه وقت شرایط اونچه شرایط رو ایجاب میکنه، مثلا فرض بفرمید که سعه جغرافیایی و از وقت که بعد مسافت، یه وقت هم ممکنه که سعه تاریخی در واقع احکام اسلام و بعد زمان و به اصطلاح مدت، اینکه در آینده دور در عهد غیبت که به معصوم دسترسی نیست، کسانی مأمور میشن، موظف میشن، انتصاباتی از قبل حضرت معصومین، کلماتی مبنی بر نسب فقها صادر شده، این آیا یک کار اخلاقی بوده انجام دادن، کار مستحبی بوده، یعنی بر امام صادق السلام مستحب بوده است که مردم وقتی به لحاظ جغرافیایی مراجعه میکنن یا از آینده دوردست به لحاظ زمانی سوال میکنن که اصل حضور نیست، اصل غیبت است و حضرت معصومین در دسترس نیستن، سوال میکنن مثلا مستحب بود که معصوم بفرماید که خب من اینا رو منسوب بکنم پس فعلا به اینا مراجعه کنید، مستحب بود که این نسب رو انجام بدن یا نه در اجابت به حوائج مؤمنین و رفع نیاز امت بر معصوم لازم بود، بر ولی امر اصیل واجب بود که این انتصابات رو انجام بده و امور مردم رها نباشد، مثل همون استدلال هایی که راجب تعیین وسیق و خلیفه به مثابه یک وظیفه بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله داریم که پیامبر نمیتونست ولی بعد از خود رو و وسیع خیش رو برای ولایت و شؤون امت تعیین نفرماید و اگر چنین میکرد حبیخ میشد و قرآن کریم فرمود که اگر این کار رو نکنی فما بلغت رسالته، اگر چنین نکنی تو رسالت انجام ندادی، یعنی اگر تو برای پس از خود ولی تعیین نکنی تو انگار رسالت رو به سرانجام نرسانده ای، این بار به منزل نرسیده است، این بار به مقصد نرسیده است. یعنی چی؟ یعنی واجبه که چنین کنی، یعنی بر پیامبر واجب بود که امیرالمؤمنین سلام رو به عنوان ولی و وسیق بعد از خودش تعیین بفرماید و همینطور سایر حضرات معصومین رو، ائمه معصوم رو، سلام علیهم رو واجب بود که به عنوان ولی و وسیق بعد از خود برای ولایت و هم ولایت تشریعی هم ولایت تکوینی، یعنی برای حراست از دین و سیاست از دنیای مردم منصوب بفرماید. یعنی از این ادله که جواز فهم میشه، از بعضی از اونها وجوب هم میتواند فهم شود و وجوب هم میتواند استفاده شود. و چون که ما از بعضی از آیات میتونیم چنین بهره ای رو ببریم، این توصیه هایی که مثلا فرض هست تعمیر در نامه که نامه مالکشتر میفرمایند، اینا توصیه های مستحبیه، این توصیه اخلاقی است که طبقات رو اینجوری تقسیم کن، با هر طبقه و صنفی این گونه رفتار کن. اینا صرفا یه سلسله توصیه های اخلاقی و ندبی و استحبابیه. بعضی از عوام از مشاهیر روزگار ما در آخر عمر یه همچین حرفایی رو زدن، تفوه به همچین مطالبی کردن که آقا اون چه در نسل بلاغ آمده توصیه های امیرالمومنین علیه السلام است، نه دستورهایشون. این در واقع فهم غلطی است، فهم غیر فنی است. در هر صورت ارسوات که پس بنابراین ما می توانیم به سیره و به اخبار، حتی به پاره از موارد از سیره و پاره از اخبار که برای جواز و اباحه تفویض و احاله به اونها تمسک شد و به بعضی از باب نمونه و بعضی دیگر هست که به اونها نپرداختیم میتوان به اونها تمسک کرد، از اونها، از بعضی از اونها ضرورت و وجوب هم میتواند استنباط شود. عرض کنم که از جمله باز میتوان به جهات به ادله دیگر هم اینجا تمسک کرد. من قبل از اینکه به بعضی از اونها اشاره کنم اینو یادآوری میکنم و یادآور میشم که ببینید ما سه تا مطلب داریم، با سه مطلب مواجهیم. یک، علل وجوب تفویض. چه چیزهایی سبب میشود که ما این فکر وجوب رو مطرح کنیم و این سوال در ذهن ما شکل بگیره که واجب است یا واجب نیست تعیین مثلا قضات تفویض شؤون؟ علل وجوب، مثلا فرض بفرمید که اینکه مباشرت موجب تأخیر اجرا در حدود و احکام الهی می شود، اینکه عدم نسب در دوردست‌های جغرافیایی یا در دوردست‌های تاریخی و زمانی یا حتی نه در دوردست مکانی و زمانی بلکه به دلیل تراکم و انباشت امور که اگر این کار رو نکنیم اختلال نظام لازم میاد و خصومات و نزاعات باعث خسارات سنگینی و جبران ناپذیری میشه و امثال اینها. اینا در واقع علل مطرح شدن وجوب تفویضند. یه دسته مسائلی مطرح کردیم که دلائل جواز تفویض بودن که اشاره کردیم. الان و جلسه قبل اشاره کردیم با تمهید مقدمات که ادله وجوب تفویض رو بگیم که بعضی از موارد سیر و بعضی از اخبار میتواند به نحوی تقلید شود که بر این امر دلالت کنیم. به اضافه این میتوان به بعضی از قواعد فقهی هم تمسک کرد. مثلا فرض فرمید که قاعده حرمت تحاکم، حرمت تحاکم الافقاقوت که حرام است، این قاعده میگوید به ما که باید ولی امر کسانی رو بگمارد در سراسر شهر، شهر بزرگی که مثلا خود و حتی در اون زندگی میکنه، به دیگر شهرها و احیانا در طول زمان، در طول تاریخ، در آینده به نسل، در به صلاحیات نسل‌های بعدی افرادی رو بگمارد، چون اگر چنین نکند افراد یا چون که عرض شد نزاعات، خصومات، طولانی میشه، خسارات جبران ناپذیری وارد میشه بر حیات امت و آحاد امت، و یا اینکه اینا مجبور میشن به مثلا فرض کنید تحاکم به طاغوت کنن، مراجعه کنن به طاغوت به ناچار، و اگر کسی نباشه بالاخره باید مشکل حل کرد، باید یه جوری قائله رو فیصله داد. و آیا میشود در واقع به این قاعده تمسک کرد، قاعده حرمت تحاکم، تحاکم الی طاغوت؟ به نظر میاد میشود. یعنی ما نباید ولی امر اصیل یا ولی امر منصوب در شرایط خودشون نباید مردم رو ناچار کنند که اینها تحاکم به طاغوت کنند، با عدم نصب، عدم تفویض، عدم احاله امور و شؤون، عدم سازماندهی و نهادسازی، اگر به اصطلاح زمینه الزامی و لاجرمی تحاکم به طاغوت رو فراهم بکنن، این محل تأمل میشه و لازم است بر ولی فقیه که در سراسر قلمرو حکومت اسلامی افرادی رو بگماره که اونها به این افراد مراجعه کنن، عادل باشن، شرایط قضاوت درشون جمع باشه. بر معصوم هم همینطور هست. حضرت معصومین اگر همونطور که میگیم پیامبر اعظم ائمه معصوم علیهم السلام رو منصوب نمی فرمودن، سرنوشت اسلام چه میشد؟ آیا این معقول بود؟ و به نحوی قائل به الزام و وجوب نسب ولی از قبل نبی اعظم صلی الله علیه و سلم داریم میشیم. در مسئله قضا برای ولی معصوم و ولی منصوب هم همینطوره. هم ولی معصوم هم ولی منصوب موظف است در شؤونی مثل شؤون قضایی امور رو به دیگران احاله کنه، و در غیر این صورت خب رها کردن مردم به حال خیش و عوارض مختلفی که هست، از جمله به اصطلاح ارتکاب به تحاکم به طاغوت. می توان باز به قاعده الفور فی تنفیذ الاحکام و المبادره فی اجراء الجزاء، ما می دونیم که آیات متعددی تصریح داره، روایاتی تصریح داره، بعضی آیات و روایات خصوصا تصریح دارد به این که اجراء احکام و حدود الهی فوریت داره، نباید تعلل بشه و امری واقعی پیش آمده باید بر اساس شرایط و قواعد اسلامی به اونها رسیدگی بشه و اونچه مقتضای حکم الهی است راجب اونها در این زمینه ها اعمال بشه. و این مبادرت یعنی هم در واقع فوریت اجرای احکام الهی که نباید معطل بمونه و رها بشه، و هم لزوم مبادرت در اجراء در واقع اون احکام. اگر مثلا فرض بفرمایید کسی مرتکب جرمی شده است، اجراء جزا بشه، اگر باید دیه، اگر باید قصاص، اگر باید تعزیر بشود بشود. خب این قاعده به ما میگه که اگر بناش ولی امر رأسا بخواد در امور و شؤون مباشرت کنه و امور به درازا بکشه، این خلاف این قاعده خواهد بود، خلاف قاعده فور است. الفور فی تنفیذ الاحکام و المبادره فی اجراء الجزا، این در واقع قطعی است. البته خب این قاعده به جای خودش باید بررسی بشه و در اعداد قواعدی است که ما در سلسله مجموعه قواعدی که فهرست کردیم برای قواعد به اصطلاح فقه القضا اونجا آوردیم، به جای خود باید بحث بشه. مسائل جانبی فراوانی این قاعده و همچنین سایر قواعد دارد، ولی بالاخره ولی علل اجمال میتوان به پاره از این قواعد هم تمسک کرد. کما اینکه به استدلال عقلی هم بر این امر میتوان کرد، چنان که به رویه و غلایی هم میتوان تمسک کرد، الان وقت رو به پایان هست و در حال سپری شدنه، بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم و اگر اختزا کرد انشاءالله جلسه بعد این رو تطبیم میکنیم. در مجموع پس بنابراین ما هم به آیه میتوانیم تمسک کنیم که تبیین کردیم، هم به سیره میتوانیم تمسک کردیم که مورد اشاره قرار دادیم، هم به بعضی از ادله و ادله روایی میتونیم تمسک بکنیم که به اصطلاح به نحوی مورد اشاره قرار دادیم، و به قواعد فقهی هم میشود بر این مدعا تمسک کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.